ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 16 فروردین 1395 برابر با 4 آوریل 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که تا انتهای این مجله شما همراه ما باشید و خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های از ایران و جهان رو بشنوید. اما نخست سری می‌زنیم به خبرها با بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های کشورهای مختلف جهان واکنش‌های متفاوتی به انتشار اسناد معروف به پاناما نشان دادند. در این اسناد مدارک متعددی درباره پولشویی و فرار مالیاتی جمع زیادی از رهبران سیاسی و ورزشکاران سرشناس دنیا ارائه شده است. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه با رد اسناد فاش شده گفته است که این افشاگری برای حمله به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. در ایسلند نخست وزیر این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا استعفا دهد. در اوکراین گروهی از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری نشستی فوق‌العاده برای بررسی اسناد افشا شده پیرامون رئیس جمهوری این کشور شدند. در سوئد و اسپانیا نیز مسئولان گفتند که درباره اسناد افشا شده تحقیق خواهند کرد. یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران این اسناد را به دست آورده و منتشر کردند. شمار کشته‌های حملات انتحاری در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه به 29 نفر رسید. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. پرتلفات‌ترین حمله در منطقه ناصریه روی داد که در جریان آن 14 نفر کشته شدند. در حمله دیگری در شهر بصره 5 نفر کشته شدند. یک شاهد عینی پس از این حمله به خبرنگار رادیو فردا گفت:
طبعا كنت جدا قريب على موقع الانفجار سمع صوت جدا قوي ولهب الدخان صعد لفوق فكرنا لقينا
به محل انفجار بسیار نزدیک بودم. صدای بسیار بلندی شنیدم. دود و آتش به هوا برخاست. دویدم دیدم چند ماشین در آتش می‌سوزند. یک ماشین قرمز بود که خود این عامل انفجار بود. پشت سر آن یک ماشین بود که در آن یک خانواده بودند. هیچ کس از آنها سالم نماند. شهدا زیاد هستند. یک اسکانیا هم بود. راننده و کمکش در آتش سوختند. آنها را با چشمم دیدم. بیشتر از یک طرف مقصر است. اما داعش را مسئول این انفجار می‌دانم. متاسفانه صدای انفجارها بار دیگر باز به بصره
بازگشت.
گروه حکومت اسلامی یا داعش که کنترل مناطق در شمال و غرب عراق را در دست دارد با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا هفته آینده به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ایتالیا روز دوشنبه گفت که این سفر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده 24 و 25 فروردین انجام می شود. این دفتر جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نداد. سفر نخست وزیر ایتالیا در ادامه سفر مقامهای بلندپایه اروپایی به ایران از زمان توافق هسته‌ای محسوب می شود. پیش از او رؤسای جمهوری اتریش و سوئیس نیز به ایران رفتند. شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد مهماندارانی که تمایل به پوشیدن حجاب در پروازهای این شرکت به ایران را ندارند به صورت اجباری مجبور به حضور در این پروازها نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر منابع انسانی ایر فرانس روز دوشنبه گفت که حضور در پروازهای ایران این شرکت برای مهمانداران زن اختیاری خواهد بود و کسانی که مایل به حضور در این پروازها نیستند با افراد متقاضی تعویض خواهند شد. این تصمیم پس از جلسه مدیریت ایر فرانس با اتحادیه مهمانداران فرانسه اعلام شده است. ایر فرانس از روز 29 فروردین قصد دارد پروازهایش از فرودگاه شارل دوگل پاریس به تهران را از سر بگیرد و طی دستورالعملی به مهمانداران زن گفته بود که برای تردد در خارج از هواپیما در ایران باید با حجاب باشند.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در موردش نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. شمار کشته شدگان حملات انتحاری روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق به 29 نفر رسید. همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه و در مورد آخرین جزئیات در این باره از او میپرسیم. چند عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا از دولت خواستند دلایل پیگیری نکردن آزمایش موشک‌های بالستیک ایران را توضیح دهد. رئیس قوه قضاییه ایران زیر سوال بردن دستاوردهای موشکی را خیانت خواند و خواستار برخورد با افرادی شد که در این باره حرف می‌زنند.
در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب می‌شد که مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود.
تصاویری از عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی منتشر شده که او را در حال انجام آزمایش‌های اعصاب و روان نشان می‌دهد. پسر عیسی سحرخیز در گفتگو با رادیو فردا از آخرین خبرها درباره پدرش می‌گوید.
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سر ایشون آوردن که مدام دچار تشنج هستن. مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه.
و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، شماره کشته شدگان حملات انتحاری روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق به 29 نفر رسیده. پرتلفات ترین حمله در منطقه ناصریه رخ داده که در جریان آن 14 نفر کشته شدند. در حمله دیگری در شهر بصره هم 5 نفر کشته شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، آخرین خبرها در مورد انفجار در شهر بصره چیه؟
فرید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، انفجار در شهر جنوبی بصره در حالی روی میده که در این شهر چندین ماه هست که چنین حملاتی رخ نداده. این شهر از آرامش نسبی برخوردار هست نسبت به دیگر مناطق عراق. تقریبا یک سال هست که صدای انفجار شنیده نشده در این شهر و ناامنی هایی که اتفاق میفته عمدتا مسائل شخصی هست مرتبط با دزدی هایی که صورت میگیره یا اختلافات خانواده ای و عشیره ای، اما این بار یک مهاجم انتحاری خودروی خودش رو منفجر میکنه در یکی از خیابان های مرکزی شهر بصره. دست کم 5 نفر کشته میشن و تعدادی دیگه زخمی میشن. تعداد زخمی ها هنوز اعلام نشده و این نشون میده بعد از اینکه گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای عراق رو بر عهده گرفت، نشون میده تونسته بعضی از نیروهای خودش رو به جنوب عراق برسونه همزمان با افزایش فشارها بر این گروه به ویژه در منطقه الانبار و موصل.
ایلیا، در تحول دیگه کنسولگری ترکیه در موصل توسط نیروهای ائتلاف بین‌الملل بمباران شده. در این باره چه جزئیاتی داریم؟
ائتلاف بین‌الملل اعلام کرد بعد از اینکه کنسولگری ترکیه در شهر موصل به پایگاهی برای شبه نظامیان حکومت اسلامی در اومد، با اجازه دولت ترکیه این کنسولگری بمباران شد و تقریبا منهدم شده. وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه این خبر رو تایید کرده و گفته مطلع شده از راه دستگاه‌های اطلاعاتی که شماری از سران گروه حکومت اسلامی در این کنسولگری مستقر هستند، برای همین اجازه بمباران این ساختمون تابع خودش رو صادر کرده.
نخست وزیر عراق حیدر العبادی به تازگی کابینه جدید خودش رو معرفی کرده. موانع موجود بر سر آقای العبادی برای گرفتن رأی از پارلمان عراق چیا هست؟
مهمتر موانع موجود فرین نظر فراکسیون های پارلمان هست. اینها به نظر نمی رسه که موافق این دولت جدید باشن به راحتی. شاید آقای العبادی باید تلاش های بیشتری انجام بده برای گرفتن رأی برای دولت جدید خودش، به ویژه اینکه این دولت یک دولت تکنوکرات هست و نه یک دولت سیاسی. از جمله موانع موجود این هست که نامزد معرفی شده از سوی آقای العبادی برای وزارت نفت که یک کرد هست انصراف داد از این نامزدی و گفت علت انصرافش نبود توافق سیاسی بر سر کابینه جدید هست، چون که عیاد علاوی یکی از سیاستمداران شیعه سکولار عراقی هم این دولت رو دولتی غیرقانونی نامید و گفت تنها آقای العبادی چهره ها رو تغییر داده و به نظر نمی‌رسه که اصلاحات جدی صورت گرفته باشه. یا اینکه کمیسیون امور خارجه پارلمان عراق گفته میشه با وزارت امور خارجه وزیر پیشنهادی مخالفت کرده. در در این حال گویا آمریکا داره تلاش‌های می‌کنه، رئیس جمهور آمریکا فرستاده براق فرستاده برای میانجیگری میان گروه‌های عراقی تا نظر اونها رو به همدیگه نزدیک‌تر کنه.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، از آخرین تحولات در عراق گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا قانونگذاران جمهوری خواه بار دیگر از دولت اوباما خواستند تا دلایل عدم پیگیری موضوع نقض ممنوعیت آزمایش موشک‌های بالستیک از جانب ایران در شورای امنیت را توضیح دهد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
سه تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جان کری وزیر خارجه این کشور می‌گویند که دولت باید توضیح بدهد که به چه دلیل یا دلایلی نقض قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد منع آزمایش موشک‌های بالستیکی از سوی جمهوری اسلامی ایران را پیگیری نکرده است. سنماینده مجلس مایک پومپیو از کانزاس، پیتر راسکم از ایلینوی و لی زلدین از نیویورک در نامه خود گفتند که بیش از سه هفته از پرتاب خطرناک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی سپری شده ولی ایالات متحده هنوز به طور رسمی آن را نقض مصوبه شورای امنیت اعلام نکرده است. قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا در نامه خود تأکید کرده اند که خودداری دولت اوباما از پذیرش اقدام جمهوری اسلامی به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت با تعهد پیشین کاخ سفید در تضادی مستقیم است. اواخر اسفند ماه گذشته سپاه پاسداران چند موشک بالستیکی با بردهای مختلف را به طور آزمایشی پرتاب کرد که موجب واکنش‌های تند اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر برنامه موشکی ایران را یکی از نگرانی‌های خوانده بود. آقای کری در نیمه ماه میلادی گذشته گفت که ایالات متحده کاملا این موضوع را روشن کرده که برنامه موشکی از اقدامات قابل تحریم ایران است و اگر دولت ایران به دنبال نقض مسئولیت‌هایش باشد در واقع جامعه جهانی را به اعمال تحریف‌های اضافی دعوت می‌کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در ژوئیه گذشته همزمان با اجرایی شدن توافق برجام تصویب شد، از دولت ایران می‌خواهد تا از هر گونه فعالیتی در مورد موشک‌های بالستیک که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای باشند و از آن جمله پرتاب آزمایشی چنین موشک‌هایی پرهیز کند. دولت روسیه به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت و دارنده حق وتو گفته است که آزمایش‌های اخیر ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست، چرا که قطعنامه واژه منع و یا ممنوع را به کار نبرده است. نمایندگان کنگره آمریکا استدلال دولت روسیه را مضحک و نامعقول نامیدند. بن رودز از اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گذشته پرتاب موشک‌های بالستیکی از جانب ایران را موضوعی سوای توافق برجام نامید که آمریکا قادر است به آن پاسخ گوید. آقای رودز یکی از دلایل توافق برجام را نیز وجود برنامه موشکی جمهوری اسلامی نامید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در 11 فروردین ماه جاری آزمایش موشکی ایران را تشویش آفرین خواند. بان کی مون گفت پس از توافق اتمی با قدرت‌های بزرگ ایرانی‌ها حالا به پرتاب موشک‌های بالستیک دست زده‌اند که موجب نگرانی‌ها و به صدا درآمدن زنگ‌های خطر شده است. دبیر کل سازمان ملل با این حال افزود اعضای شورای امنیت هستند که باید چنین مواردی را تجزیه و تحلیل کنند و روشن سازند که آیا ناقض قطعنامه سازمان ملل بوده است یا خیر. به گفته بان کی مون اعضای شورای امنیت این موضوع را به دقت بررسی خواهند کرد. روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل در واشنگتن هم میگوید که خبرگزاری رویترز چهارشنبه گذشته در گزارشی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً از جانب سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به رئیس شورای امنیت فرستاده شد، گفته شده که موشک‌های آزمایش شده ایران توانایی حمل سلاح هسته‌ای را دارا هستند که برخلاف مصوبه سازمان ملل متحد است. رویترز می‌افزاید که در این نامه به واژه نقض قطعنامه اشاره‌ای نشده است، نکته‌ای که مورد پرسش اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خارجه این کشور است.
نادر صدیقی از ابراز نگرانی چند عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد برنامه موشکی ایران گزارش می‌داد. اما در ایران هم نگرانی‌های درباره آزمایش‌های موشکی ایران دیده می‌شود. تا آنجا که صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه زیر سوال بردن دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی را خیانت خواند و از دادستان‌های سراسر کشور خواست تمام سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آنها برخورد کند. همزمان مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی سپاه هم گفت کاخ سفید باید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرتی موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی از جمله گفت ابراز برخی سخنان و اظهار نظرها درباره این که امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است نادرست است و به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است. به نشته خبرگزاری تسنیم، مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه گفت کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و به احدی اجازه دست‌اندازی به آن داده نخواهد شد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست موشکی جمهوری اسلامی اکنون دستمایه اختلافات شده است به رادیو فردا میگوید مطرح کنندگان این بحث تلاش دارند با حمله به مخالفین خود به بهانه مخالف بودن با سیاست دفاعی کشور وزنه سیاسی خودشان را حفظ کنند.
مسئله برنامه موشکی ایران رو که اداره کننده اصلی اون سپاه پاسداران و سیاستگزار اصلی اون آقای خامنه‌ای هست و تقریبا خارج از چارچوب سیاستگزاری به معنای اداری در ایران صورت میگیره رو باید پیشینش رو از زمانی در نظر گرفت که مذاکرات اتمی در جریان بود. در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب میشد که مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود که در واقع قلب پیوند برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های نظامی اون بود. آقای ظریف و تیم آقای روحانی از طریق جدا کردن برنامه موشکی از فرایند مذاکرات اتمی تقریبا موفق شدن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه توافق اتمی شکل بگیره و برجام در واقع به نتیجه برسه. درست در همین جهت هست که الان به نظر میاد که بیشتر سپاه پاسداران و گروه‌های منتقد دولت آقای روحانی مطرح کردن دوباره برنامه موشکی رو به عنوان یک جانشین برای نشان دادن ادامه تنش‌های میان ایران و غرب و به خصوص آمریکا در نظر گرفتند و هدف اونها به نظر میاد بیش از اینکه پیش بردن برنامه موشکی ایران از نظر نظامی برای مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای باشه، حفظ کردن وزنه قدرت خودشون در داخل ایران هست. بنابراین ابزاری شده در دست منتقدین دولت آقای روحانی برای محدود کردن قدرت عمل سیاست خارجی آقای ظریف و آقای روحانی.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه در گزارشی به نام عقب نشینی های رفسنجانی گفته های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازتاب داد که از جمله از آغاز فعالیت های ساخت موشک در زمان ریاست جمهوری خودش گفته است. علی کشتگر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی به بهانه موضع گیریش به رادیو فردا میگوید علت این حملات نتیجه انتخابات است.
علت این حملات دقیقاً مربوط میشه به عصبانیت تندروها و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای از نتایج انتخابات اسفند و اینکه اینا لیست دادن و لیست اینا تو تهران به طور کامل برنده شد، هرچند که آقای خامنه‌ای گفته بود که به لیست انگلیسی رأی ندین و یا به برعکس اون چی که انگلیسا میگن شما مردم رفتار کنین، دقیقاً رفتاری مردم کردن و رأی مردم دادن که اصلاً به مذاق اینا خوش نیومده. تمام اینها مربوط میشه به همین، در واقع دارن هم از مردم زهر چشم میگیرن هم به نیروهای میانه رو و معتدل رژیم که پیروزی در انتخابات کسب کردن دارن به نوعی اینها رو مرعوب میکنن. طبیعی است که در مورد عقب نشینی هم باید اعلام بشه که این آیت الله رفسنجانی است که عقب نشسته یا آقای روحانیه که عقب نشینه، برای که وقتی آیت الله خامنه‌ای یه چیزی میگه ایشون که نمیاد حرفشو پس بگیره یا بگه اشتباه کردم، که بنابراین ایشون به حساب خودشون مقامی است که تقدس داره و اشتباه نمیکنه، بنابراین بقیه باید حرفشون رو پس بگیرن. اینم یک مسئله طبیعی جمهوری اسلامی.
روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی هم دفاع از سیاست‌های موشکی مطرح شد و یک نماینده مجلس گفت
در مورد دخالت آمریکا در امور داخلی کشورمان، از جمله موضوع توان موشکی، باید عرض کنم دفاع موشکی ایران و توان موشکی ایران هیچ ربطی با آمریکا ندارد. لذا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ایران از تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توانمندسازی حوزه موشکی ایران تقدیر و تشکر می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری فارس، 154 نماینده مجلس در نشست علنی روز دوشنبه با امضای بیانیه از سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. در این بیانیه از جمله آمده است که زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی از سوی بعضی در داخل کشور جز ناآگاهی یا خیانت چیز دیگری نیست.
جواد کوروشی از اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره به گفته آنها زیر سوال بردن برنامه موشکی ایران گزارش می‌داد. درباره آخرین تحولات در زمینه برنامه موشکی ایران شما بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042022112121 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. ادامه برنامه‌ها را از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 22:22 دقیقه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که تا انتهای این مجله باز هم همراه ما بمونید. تصاویری از عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در حال انجام آزمایش‌های اعصاب و روان در بعضی از وبسایت‌های خبری از جمله سهام نیوز منتشر شده که نگرانی خانواده آقای سحرخیز را به دنبال داشته. حسین قویمی در گفتگو با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، ابتدا از او درباره وضعیت جسمانی پدرش عیسی سحرخیز در زندان اوین تهران پرسیده. مهدی سحرخیز در نیویورک:
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن، که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه، و هنوز نتونستن دکترها با تست‌های متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن.
حالا وضعیت روحی پدرتون چطوره؟ فارغ از این مسئله جسمانی که شما بهش کم و بیش اشاره کردین،
نظر روحی که ایشون خوشبختانه توی وضعیت روحی خیلی خوبی هستن، همیشه هم اینجوری بوده که چون به چیز دیگه به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ چوری نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
اخیراً بر پایه برخی خبرها پدرتون آقای عیسی سحرخیز نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و نسبت به وضعیت خودش توضیحاتی داده. ممکنه بفرمایید که در این نامه آقای سحرخیز چه مسائلی رو مطرح کرده بود؟
نامه در مورد شرایطی که ایشون رو نگه داشتن این بوده که حتی از کوچکترین کتاب و چیزایی که به گفته خودشون دنبال و پیروش هستن، مثل قرآن و اینها، دور نگرشون میداشتن. نه تنها اون، رفتاری که باهاشون میکردن، از اینکه دواهاشون رو بهشون میدادن، حتی عینک طبی ایشون رو میگرفتن، نشون دهنده اینه که چه رفتار بدی نسبت به زندانی ها، مخصوصا زندانی هایی که نسبت بهشون کینه دارن دارن.
در برخی گزارش ها اشاره شده بود به اینکه مدت ها آقای عیسی سحرخیز رو اجازه نداده بودند که برای درمان به بیمارستان ها یا به پزشک خارج از زندان مراجعه کنند. آیا صحت داره این موضوع؟
بله کاملا، به خاطر این اتفاقایی که براش پیش آوردن، اینها دوست ندارن که پزشکای متخصص بتونن درمان و حتی بخوان نگاه بکنن که به این شخص چه اتفاقایی افتاده که نشون بده که در زندان ها چه میگذره.
حالا شما انتظار و توقعتون از مقام های قضایی و مسئولان در ایران چی هست در ارتباط با پدرتون؟
من میخوام جلوگیری بکنم از رفتار غیر انسانی که نسبت به زندانی ها و پدر من به خاطر گفتن حرفشون دارن و طبق قانون اساسی که هر کسی حق داره هر نظری رو آزاد باشه بگه و تشویش عقاید نشه، بتونن اون رو به صورت قانونی ادامه بدن و این قانون رو رعایت بکنن و در نهایت همه این زندانی ها آزاد میشن اگر کوچکترین قسمت قانون اساسی رو بتونن انجام بدن.
گفتگوی حسین قویمی را می شنیدیم با مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در مورد آخرین وضعیت جسمی او در زندان اوین. اما در اینجا نوبت می رسه به برنامه ملاقات که هر بار به معرفی یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی می پردازه. ملاقات امروز به شرح حال امیرقلی می پردازه. با آرش حسنی ها همراه می شیم. شما هم اگر خبری در مورد زندانیان سیاسی دارید می تونید با رادیو فردا در میون بذارید و ما حتما به شما پاسخ خواهیم داد. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 1387 بازداشت شد. متعاقب آن بازداشت و بازجویی ها، او که به عنوان فعال دانشجویی طیف چپ شناخته می شد از دانشگاه اخراج شد. اما بازداشت و اخراج سال 87 پایان مواجهه امیرقلی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. امیرقلی در آذر ماه سال 93 پس از حضورش در تجمع حمایت از مردم کوبانی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران یک بار دیگر بازداشت شد. ماموران امنیتی در پی مراجعه به منزل مسکونی او آقای امیرقلی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بخشی از وسایل شخصی او نیز در تفتیش و بازرسی از منزلش ضبط شد. بازجویی و بازداشت آذر 93 برای این فعال دانشجوی پیشین طولانی شد. امیرقلی حدود 2 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذراند و پس از پایان بازجویی‌هایش به بند 8 این زندان انتقال یافت. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای اوین، بازپرس ناصری به او فهرستی از اتهامات شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران را تفهیم کرد. مصادیق این اتهامات حضور او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه و مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکش بود. جلسات رسیدگی به اتهامات آقای امیرقلی 10 ماه پس از بازداشت او و بعد از گذراندن نزدیک به 1 سال بلا تکلیفی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آقای امیرقلی در 2 نوبت در برابر قاضی صلواتی حاضر شد تا از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند. در نهایت قاضی صلواتی امیرقلی را به اتهامات مختلفی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این محکومیت با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با تجمیع جرائمش حداکثر 7 سال و نیم حبس تعزیری برای او رقم زد. امیرقلی فعال سیاسی با گرایش چپ، در حالی که در بند 8 زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند، در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم صادره علیه خود است. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و ازدحام زندانیان از نامناسب‌ترین بندهای این زندان محسوب می‌شود که از آن به عنوان تبعیدگاه زندانیان نام می‌برند.
و برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنیا. در همینجا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که تا این ساعت همراه ما بودید. من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خدافظی میکنم و در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب باز هم با شما همراه خواهم بود.